أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه مطالب مرحوم سید عرض میکنیم که کلمات ایشون نسبت به کیفیت قضا و قدر و تمثیل و تشبیه به مثل افلاطونیه، این خالی از دقت نیست و قابل تأمله، منتها با یک فرقی که حالا در کیفیت تنظیر به مثل افلاطونی در مسئله قضا و قدر و همینطور تشبیه مثل افلاطونی به حقیقت قضا مکتوب و همینطور قضا مقدر مطلبی هست که عرض میکنم. مرحوم سید در کیفیت قضا و نزول این حقیقت ارادیه و تعین خارجی که از او تعبیر به علم عنایی میشه و به صورت کلیه، ایشون دو مرتبه این مسئله رو قائل هستند. در مرتبه اول که همون حقیقت کلیه خود شیء هست، که اون حقیقت کلیه غیر محدد و غیر مقیده، در هر چیزی که در عالم خارج اتفاق میفته، چه از صور مجرده یا از صور غیر مجرده، در این مسئله تفاوتی ندارد. هر چیزی یک حقیقت کلیه داره و یک صورت کلیه دارد که اون صورت کلیه میتواند مقید و محدد بشه. من برای تشبیه این مسئله به نظرم میرسه که این مثال را به این کیفیت ما ذکر بکنیم. البته مسئله از این دقیق تره و یک مقداری هم نیاز به استفاده و استناره از ذوق اشراق و شهود داره، به همین راحتی نمیشه این مسئله را به این کیفیت ترسیم کرد. اگر بخوام مثال بزنیم، شما وقتی که دارید در یه بیابانی حرکت میکنید، فضای جلوتون خیلی فضای وسیع هست، یه جنبنده ای رو میبینید. خب چشم انسان که یارایی نداره در فاصله دور بخواد یک ماهیتی را بخواد به اون حقیقت بخواد ادراک بکنه. خب محدودیت ما داریم در دید. از دور یک جنبنده ای را میبینیم، این جنبنده یک صورت مبهم است که قابل انطباق بر حیوانه و همینطور قابل انطباق بر انسان. برای شما مشخص نیست که این چه شخصی است، مخصوصا که اگر هوا یه هوای غبارآلود باشه یا فرض کنید که یه مقداری هم تاریک باشه، این دو انسان خوب میتونه حس بکنه، براش هم خیلی اتفاق افتاده. خب اینی که الان صورتی رو که شما دارید از دور میبینید حکم به حیوانیت او میکنید، حالا این حیوانیت یا در قالب انسان است یا در قالب فرض بکنید که از حیوانات و وحوش بیابان امثال زاده، هنوز برای شما مشخص نشده که این حیوان کیست و چیست و خصوصیاتش چیست و در مقابل او چه باید بکنید، ولی همینقدر خودتون را آماده میکنید برای اینکه با یک وقایع اتفاقیه و غیر مترقبه بتوانید آمادگی داشته باشید برای این مسئله. وقتی که اون نزدیک میاد نزدیک میاد یه مرتبه چشمتون باز میشه، میبینید که نه این فرض بکنید که یه مقداری از سطح حیوانی که فرض بکنید که بخواد چهار دست و پا را بره یه قدری بالاتره، ارتفاعش بیشتره. این دیگه از این حیواناتی که در این سطح هستن ذهنتون میاد بیرون، باز در یک مرتبه کلیتی باقی میماند، هنوز براتون مشخص نیست که این چیست. وقتی جلو آمد میبینید این داره دو پا حرکت میکنه، پس براتون قطع حاصل میشه. حیوان و یک جانور وحشی بیابانی نمیتونه باشه مثل سر و گربه و فرض کنید که مثل یا گوسفند و حیوانات دیگه، این باید انسان باشه. باز در عین حال برای شما مشکوک است این صورت که این زن یا مرد در تأنیث و در مذکر بودن، تذکیر و اینها، شما در اینجا شبهه دارید. نزدیکتر که میشه براتون مشخص میشه که نه، یه انسان یا آدم، فرض بکنید که زارعی هست داره از یه جا فرض کنید که میره جا. این تا اون مرتبه یا آخر که بخواد برسه، در اون تا اون مرتبه یا آخر این مسئله به صورت کلی خودش و قابل انطباق بر کثیرین، چه کثیرین در نوع و چه کثیرین در صنف، این برای شما باقی میمونه. وقتی که دیگه کاملا چشمتون واضح شد، روشن شد، دیگه در اونجا این جزئیات و تشخص و تارده برای مثل از تارد امثال است و خود خصوصیت فردیه در اینجا جلوه میکنه. البته از این نقطه نظر بنده گفتم تشبیه به جهت اینکه در اینجا اون حقیقت شی حقیقت واحده و این ترسیم کلیت و جزئیات در نظر رایی است، ولی خارجیت و واقعیتش یکیست. شما چه ببینید چه نبینید واقعی که فرق نمی کنه. بالاخره این از اون دور که دیدید از اول انسان بوده، شما جاهل بودید، نه اینکه این از اول حتی در یک واقعیت خارجی قابل انطباق بر غیر از انسان هم بود. نه، این متشخص بود، جزئی بود، زارع بود، کشاورز بود، شما نمی دیدید. و این حکم به کلیت و ابهام کردن و قابل بر انواع مختلف هم کردن در دید شما بود که جاهل بودی، ولی وقتی که عالم شدی دیگر برای شما این مسئله مشخص شد، ولی واقع فرقی نکرد، واقع خودشه. وقتی که شما با اون واقع منطبق شدی و معرفت شما نسبت به واقع یکی شد، اونگاه برای شما این واقعیت خارجی تشخص خودش را نشون داد، و الا در واقع واقعیت خارجی تشخص داشت، از اول داشت، شما نمی دانستید. درست؟ اما در مانحنفی مسئله فرق می کنه. فرق در این مسئله این است که اون واقعیت کلی که در به اعتقاد و به بیان مرحوم سید و همینطور بسیاری از بزرگان که در این زمینه آمدن راجع به این قضیه صحبت کردن، من در این زمینه قبلا هم عرض کردم مطالبی، منتها خود مطالب ما جسته گریخته پراکنده است در بین این به اصطلاح مباحثات و اینها، چیز به اصطلاح مختلف هست راجع به این مطلب و کیفیت علم نائی و انطباقش با تشخص خارجی، برخلاف انظار و آرایی که در این زمینه هست. من عرض کردم خدمت رفقا و لذا گمان می کنم رفقا در این زمینه صبر ذهنی و آشنایی با این مطلب داشته باشن. در قضیه در مسئله قضاء کلی نسبت به این به اصطلاح مطلب، نسبت به این قضیه، اون قضاء کلی عبارت است از یک اراده ای که از یک حقیقتی که از یک صورتی که اون صورت به یک نحوی قابل برای تشکلش و اشکال مختلفه و تصورش به صور مختلفه و همینطور تعینش به اعیان مختلف است. این رو میگن قضا قضای کلی. فرض کنید که موت نسبت به اهل این شهر، این موتی که و دماری که نسبت به اهل این شهر میاد، این یه مسئله کلیش حالا قابل انطباق است بر همه افراد یا بر بعضی از افراد. در کیفیت موت شما مشاهده میکنید یه وقتی این موت با صاعقه این انجام میشه و رعد و برق انجام میشه، گاهی اوقات این موت با زلزال است و خسف است، گاهی اوقات این موت فرض کنید که با عواصف است یا بادها و ریاح خیمی فرض کنید که عاصفه و شدیده، این به صور مختلفی میتونه پیدا بکنه. یا این موت فرض کنید که در شرایط امروزی با بمب میان از بالا بمب میندازن یا شهری رو فرض بکنید که همه رو به نابودی میکشانن. در این کیفیت تحقق این قضای کلی در کیفیت شما اختلاف میبینید، انواع متفاوتی میبینید، درست؟ یا اینکه به واسطه قحطی است، فرض کنید که مردم از گرسنگی میمیرن. هر کدام اینها دارای یک تشخص خارجی است. بعد این حکم قضای کلی که میاد در عالم قدر، یعنی میاد بهش ماهیت میخوره، بهش صورت میخوره. این حکمه به موت به چه کیفیتی باید واقع بشه فرض بکنی که در اونجا تقدیر می شود که با کیفیت فرض کنی که یک پرتاب موشک فرض کنی که این موت باید حاصل بشه، افتادن یک بمب باید فرض کنی که یک بمباران هوایی این موت باید حاصل بشه یا قحطی بشه، اونجا این مسئله تقدیر می خوره. پس دو مطلب ما در اینجا داریم، یکی عالم عالم قضای کلی است که فرض کنیم که خود تلموت علا ولد آدم و خود تلقلادت علا جید الفتا، این میشه قضا قضای کلی، درست شد؟ اون وقت در کیفیت این قضای کلی فرض کنیم که اختیار رو میدن دست آدم، میخوای فرض کنیم که بیادی در اونجا بمیری، میخوای فرض کنیم که با جهاد فی سبیل الله شهید بشید، میخوای فرض کنیم که در رکاب امام معصوم علیه السلام به شهادت برسی که دیگه به فوز ابدی و فلاح سرمدی تا دیگه رستگار میشی، میخوایم فرض کنی که خودت رو فدای ابنای دنیا بکنی که خسرت دنیا و الاخره ذالک و الخسران المبین، بعد وقت دنیا و آخرت بشی و دین خودت را فدای دنیای دیگران کنی. دین آدم ای بدبخت اون کسیست که دین خودش را فدای دنیا، مردم که دین ندارد دنیا دارد، دنیا دارد دین ندارد، اون وقت یکی بیاد دین خودش را فدای دنیای دیگران کنه، این دیگه عرض می شود که خسرت دنیا و الاخره، هم دنیاش رو دست داده چون آبرو رفته. وقتی این مردم هم وفا ندارن، عهد و پیمان سرشون نمیشه، التزام سرشون نمیشه، تا وقتی که انسان براشون کار بکنه آدم رو به خدمت بگیرن، وقتی که دیدن ندیگه یه ارتباط براشون ضرر داره، به منافع دنیا ضرر داره، مثل یک دست مال توی زباله توفاله میندازن تو زباله و اصلا یادی هم از انسان نمیکنه. اینا ابنای دنیا هستن، معیارهای اینها با معیارهای اون کسانی که راه خدا را میرن متفاوته، صادقان راه خدا معیارهای دیگری دارن برای ارتباط و برای اقتران و برای رفاقت، ولی ابنای دنیا معیارهای خاص خودشون رو دارن. مواظب باشن، از همدیگه آتو بگیرن، سند بردارن، بهانه بگیرن، چیکار کنن، نگه دارن تو صندوق، مندوق یه روزی به درد بخوره، یه روزی برام خط و نشونه بده. اینا همه چیه؟ اینا معیارهای دنیاست. اون کسی که راه خدا را میره او دیگه معیار نداره. مای 50 تا برای من ایمیل میاد، نگاه میکنم، دلیتش میکنم، برو پیدا. میتونم همه رو نگه دارم، میتونم همه رو سند سازی کنم. چه کار بکنم؟ به چه درد میکنم؟ به چه درد؟ تا یکی برای من یه ایمیل میده، پیشت را یارم پیشت 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 قضیه بیروز قضیه موشیگه رو گفتن، این بود قضیه پیشتیگه رو میدن. تا براتون یه نامه آمد آنی پیشتش کنی بره، فکرتون رو اصلا نیارید، نیارید اصلا، بخواد مشغول بکنه. ای آدم بیکار احمقی باید باشه بخواد فکرش رو به اجزا مشغول. سند نگه، ایمیل نگه، نامه نگه. گفتم به شما یکی اومده و رفته بود یه جایی، حرفایی که میزنن مطالب شعر و مرافر و یه کتابچه آورده بود برای من. گوه من رفتم سه ماه فرض کنید تابستون و مطالبی که راجعه شما میگن همه رو اینجا آوردم خدمتتون. گفتم که از همونجا بردارید ببرید منزلتون بسوزونیدش، اصلا پارش هم بسونم. گوه من سه ماه زحمت کشیدم، بی خود کشیدید. اگه از اول میمدی پیش من به این زحمت هم نمیفتادیم. باشو برو با. خب حالا این بهتریه ای که بده 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 برم ببینم، بده 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 برم ببینم و بعدم دوتا مزش زیراکس بگیرم و فوتوکپی بگیرم و نمیدونم اصلش هم بدم صحافی صحافی کنن و نگه دارم و توی چیز بنویسم و فلان شماره بندی کنم و کد بگیرم. اگه ما واسه اینا تو دنیا زندگی میکنیم عزیز من، اگر خدا ما رو این حرف آورده ان امامكم عقبتا كعودا، من اگر به این مطالب این دفترچه اگر اطلاع پیدا می کردم بهتر بود. حالا که اطلاع ندارم. اطلاع چی گفته؟ بالاخره هر کی یه حرفی میزنه دیگه، هر کی میاد یه حرفی میزنه. چه دلیلی داره آدم بیاد اینقدر وقت خودش را به این مسائل بذاره؟ اون چرا که ما از بزرگان یاد گرفتیم اینها نبوده، بزرگان اینطور نبودن، عیب و نگه نمی داشتن. میگم برای من مای 50 تا ایمیل میاد، هر کم هر چی بخواد میگه، میخندیم میخندیم یه خود تفننی هست برامون. گاهی اوقات که نمیاد اون همچین دماغ و خمار میشینه، ببین نه فرداش اومد رزقمون رسید، رزقمون معلوم رزقمون میرسید. برای چون دیگه آدم نماز میخونه فکرش نمیره این براش اینو بود، میخواد بخوابه خیالش راحت، میخواد ذکر بگه فکرش این برور نمیره. چرا؟ چون اینا مال آدم های بیکاره، آدم های بیکار میان این کارا رو میکنن، آدم هایی که کار دارن، زندگی دارن، از دقیقه دقیقه وقتشون باید استفاده کنن و الا هدر میره. اینا که نباید به این مسائل باید توجه کنن، درست شد؟ پس معیارهایی که خدا قرار داده، ائمه قرار دادن برای ما، برای ارتباطاتمون، برای زندگی در این دنیا، با معیارهای اهل دنیا و شیطان متفاوته. اینجا همش میبینین میگن اغماز، بگذر، ول کن، فکر نکن، تلافی نکن، چه نکن، درست شد؟ اونجا میگن نه، نگردار، ایبو نگردار، سیف کن، بلیت نکن، بیار توی اون نمیدونم کاتگوری چیزی خاصش و فلانه، نگردار، حفظ کن برای روز مبادا، یا سند نشون بده. ببینید همش فکر درگیره، نفس درگیره، ذهن درگیره. وقتی درگیر باشه دنبال هم چی میگرده؟ راه میگرده، کلک میگرده. چطوری ازش استفاده بهینه 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 استفاده بهینه به اصطلاح امروزی ها، یعنی بهتر سوء استفاده بده، سوء استفاده بهینه ازش راجع به این بکنه، نگه داره واسه کجا پشه. خب وقت این نفسی که باید درش فقط خدا باشه، باید درش خدا باشه، القلب و حرم الله، امام صادق علیه السلام ظاهرن من امام صادق، القلب و حرم الله فلا تدخل فی حرم الله غیر الله، یا لا تسکن القلب و حرم الله. وقت شما بینید به جای حرم الله وقت میشه حرم الشیطان، حرم زد و بست ها، حرم قالتابازی ها، حرم کلک زدن ها، حرم دروغ گفتن، حرم سند سازی ها، حرم نم. این میشه چی؟ این میشه حرم شیطان دیگه، شده حرم شیطان. استحوذ علیهم شحمه، با این سیدش عجیب عجیب این دوباره. وقتی شد حرم شیطان، امام حسین میاد برای اونا تبلیغ میکنه میخندن، حبیب ابن مظاهر میاد برای اونا میکنه میخندن، مسلم ابن اوسجه میاد برای اونا بیان میکنه میخندن، حرف درست میزنن اینا، اینا حرف حساب میزنن، اونا میخندن. چرا؟ چون حرم شده حرم شیطان. کلام امام حسین کلام اللهه، در کلام الله در حرم شیطان نمیره اصلا، از این گوش نمیره، فقط در این پرده های سماخ میمونه میمونه، اصلا تو نمیره، اصلا تو مغزشون هم نمیره، هم تو سماخ میمونه. کلام امام حسین کلام اللهه، کلام الله عصمت داره، نور مطلقه، نمیره در جای ظلمت نفوذ کنه، نفوذ کنه و بره جلو، میاد همونجا وای میسته. لذا میخندن میگن بابا خودتو اذیت نکن، خودتو اذیت نکن، زیادی خودتو زحمت نده، مسئله اینه، یا بیا بیعت کن یا قضیه اینه، خودتو زحمت نده، یعنی این گوش ما بسته است، این گوش ما بسته است. استحوذ حضرت دیگه اینجا استحوذ علیهم الشیطان، دیگه شیطان بر اینها شد مسلط، این قلب که حرم الله گرفت برای خودش، فانساهم ذکر الله، خدا نیاره آدم خیلی باید مواظب باشه. وقت راه مراقبش همینه، راه مراقبت چیه؟ دیلیت، پیش پیش، این چیه؟ این مراقب. اگه شما نه پیش نکنی، دیلیت نکنی، یا تو یه جا باز میکنه، یه 3% رو، ایمیل دوم 3% دیگه، ایمیل سوم 6%، هی میره بالا، اول 3% بعد کم کم میره بالا. ولی اگر شما آمدیدی برای یکی یه حرفی زده و اون حرفی در مورد اصلا گوش نمیشید، بزن برو بابا، اصلا چی بشه، چه به اثر نده، نمیدونی چی هست. حسن زنتم به برادران مؤمن چه میمونه؟ من خیلی میتوانستم در همون زمان سابق نسبت به قضایا و مطالبی که خوب هست خیلی کارها انجام بدیم، مسائلی که میگن حرفایی میزدن تمامیشم به گوشو میرسی، بعدم گربم یه خورده گای بوام میکشه و فلان این حرفا و گربه درست. ولی دیدم چیه؟ دیدم تمام اینها دنیا هست، همه اینها غفلت از خدا هست، غفلت از در حالی که افراد دیگه می رفتن تمام همشون این بود که سند درست بود، یعنی تمام اون قواشون تمام اطلاع دارم هرچی میتونن فلان بیارن جمع کنن چهار کنن و درست کنن دیگه، بسازن دیگه، حالا هست و نیستش دیگه اون یه مسئله. گذشت، سالها گذشت، سالیان سال گذشت. چی برد؟ چی برد؟ چی نفع کرد در این مسئله؟ واقعاً کی نفع؟ این مطالبی را که الان مرحوم آخوند در این اسفار در اینها به ما میده، اینها کاربردیه ها، اینها را ما باید به کار بزنیم، همینطوری نباید بخونیم بریم، باید این مطالب را در نظر بگیریم، این مطالب را در زندگی خود پیاده کنیم، حکمت علمی را به تبدیل حکمت عملی باید بکنیم. چقدر این را انجام دادیم؟ این همه ما فلسفه خوندیم، این همه سالیان سال، چقدر این را به حکمت عملی تبدیل کردیم؟ چقدر؟ چقدر از توهم و تخیل دور شدیم؟ یا هنوز در توهمات و تخیلات هستیم؟ بنده دارم یه حرف میزنم، اصلا یه کسی دیگه مقصودمه، برمیدارم برای من ایمیل میگن آقا مقصود از این ما هستیم، بابا من اصلا به خوابم نمیبینم که تو اون باشی، تو انماله اونم نمیشی که اصلا بخوام تو رو در تصورم بیارم، تو انماله هم نمیشی، من چطور بیام یه شخصی که یه انماله نمیشه برای اون مصداق مورد نظر من، من بیام مقصودم اون باشه، من چطور ممکنه؟ به این به اون به اون به اون ایمیل از این اون 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 این آقا من این دور از خورده اصلا بنده در تصورم نبود. پس این حکمت عملی کو؟ ولا تقف ما لیس لک به علم کو؟ کجا رفت؟ فقط ما تا حالا حرفشو خوندیم. چرا ما باید اینقدر در این توهمات و تخیلات باشیم؟ تا کی باید در این توهم، تا کی باید در این تخیلات باشیم؟ اینها همش حساب کتاب داره دیگه، نتیجه داره. خب مراقب همین 30 سال 40 سال پدر ما در صحبتاش هی میگفت مراقبه 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 مراقبه، ما فقط گوش میدیم. بله علامه تهرانی از اولیاء الله بوده، خب به تو چه مربوط از اولیاء الله بوده؟ چقدر به درد تو خورد؟ اون بوده که بوده، خیلی خب اون بوده، چقدر این حرفاشو عمل کردی؟ چقدر این حرفاشو به کار بستی؟ چقدر به همون مراقبه‌ای که میگفت گوش دادی؟ چقدر به همین ولا تقف ما لیس لک به علم که اون دیگه مال علامه تهرانی نیست، مال آیه قرآنی، چقدر به این ولا تقف عمل کردی؟ هیچ، فقط مبلغ پیغمبریم و تکلیف شرعی داریم، همین تکلیف شرعی، تکلیف شرعی، تکلیف شرعی، اینا همش چیه؟ همش طول زدن خود انسان است. یک قرآن برای سلوک ما کافی است، ما حتی احتیاج به روایات ائمه هم نداریم، اون روایات ائمه دیگه رو سرمون، یه قرآن کافی است، یه عمل به آیات قرآن کافی است. چقدر ما عمل کردیم؟ هی میگن نمیدونم خوندن این فلسفه فلانه، تو نمیخواد فلسفه رو بخونی، تو به همون قرآن عمل کن، به قرآن عمل کردی؟ یا این که نه فقط دوشتی برای مجالس فاتحه؟ همین افراد دیگه، همین مردم، همینایی که دارن چی میکنن، فقط بلدن حرف بزنن. کجا این مطالعه معمم و غیر معممش، همش یکی، همش دنبال تخیلات هستیم، همش دنبال توهمات و دنبال اینها هست. باید عمل کرد. وقتی که بزرگان میگن تا علم نداری، وقتی یکی در ما برای شما حرف میزنه، بعضی ها میان میگن که مثلا فلان کس در فلان جا راجع به شما این مطلب رو گفت، من میگم شاید شما اشتباه فهمیدی، شما اشتباه فهمیدی، بعد معلوم میشه نه بابا اصلا یه همچه قصدی نداشتی، چنین قصدی نداشتی. و در یک فاز دیگه بوده، در یک عالم دیگه. و این مسئله مهمی است، یعنی انسان باید نسبت به این قضیه، این برای خودش، یعنی برای راه خودش، مسئله خیلی مهمه که بتواند مسیر خودش رو پیدا کنه. این قضیه باعث میشه در مسائل اجتماعی، در اون مسائل بسیار مهمتر، انسان کمتر دچار اشتباه بشه و دچار خطا بشه، کمتر به اصطلاح دچار بشه، نمیگم دچار نمیشه، اومال معصومه، عدم اشتباه اومال معصومه، ولی خب کمتر بشه و بتواند نتیجه بهتری بده. مرحوم سید در اینجا در مسئله قضاء کلی یک مطلبی را به اصطلاح بیان میکنن در همین زمینه. ایشون میفرمان که قضاء کلی عبارت است از یک حقیقت کلیه‌ای که قابل تشکل به اشکال مختلف است، ولی هنوز این صورت خارجیه و تشخصش و جزئیاتش هنوز ابرام نشده، هنوز معین نشده، و در این تعیینی که میخواد باشه علل مختلفی دخالت دارن تا بخواد اون مسئله کلی به یک صورت خاص بیاد، این برگرده و صورت پیدا بکنه. درست مثل فرض کنید یک جنینی که این جنین در رحم مادر، در رحم زن قرار میگیره و این آمادگی برای تشکل به صورت یک انسان رو داره. در این که این انسان میشه در این حرفی نیست، بالاخره معال این انسان دوپا. هیچ وقت شما دیدید که فرض بکنید که یک جنینی در رحم یک مادر قرار بگیره، از اون طرف یک گوسفند در بیاد؟ ما که ندیدیم، بالاخره شما یه سرچ بکنید ببینید. درست شد؟ این جنینی که قرار میگیره در رحم مادر و این به سمت این یک انسان، فرض کنید که ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله، این میتواند در این سیر به انواع مختلف و به اصناف مختلف، البته نه انواع مختلف، اصناف مختلف در کیفیت تعین و تشخص میتونه ظاهر بشه، و تمام اینا بستگی به عللی داره که در این مدت براش قرار داره. اون جنین و عاقبتش میشه قضای کلی، اون تشخصش و تصورش هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، مصور چون هو المصور، به واسطه علل خارجی میشه قضای چی؟ قضای مقدر، یعنی قضایی که این مادر میخوره در طول این مدت در کیفیت این جنین و در تشخصش تأثیر داره. چه نوع غذایی میخوره، چه نوع میوهی میخوره، از چه مواد غذایی استفاده میکنه، در چه فضایی قرار میگیره، آیا در حالت حزن با ناراحتی های عصبی و در استرس و اینها به سر میبره، یا اینکه نه وضعیتش خوبه فلانه و حالتش بساجیده، نمیدانم با افرادی که صحبت میکنه. لذا میگن در دوران حاملگی در نباید با هر کسی صحبت کنید، هر تلفنی رو نباید جواب بدید، با هر کسی نباید سلام علیک بکنید. تمام اینها همه تأثیر میگذاره. و و و شرکت در مجالس زهر، شرکت در مجالس اهل بیت، شرکت در مجالسی که در شوهامیته، ارتباط با افرادی که انسان را گذکر و کمل جنه و امثال ذالک، همه اینها در شکل گیری این بچه دخالت می کنند، تمام اینها دخالت داره. وقتی که همه این جریانات همه انجام شد، اون وقت حالا که بچه به دنیا آمد ما او را نگاه کردیم، این میشه چی؟ قضای مقدر. یعنی آن قضای کلی که باید یک انسان از این زن متولد بشود، یک پسر یا یک دختر از این متولد بشود، آن قضای کلی میاد به اشکال مختلفه، بالا میره، پایین میره، علل و عوامل مختلف میان در این تأثیر خودشون رو قرار میدن، در نتیجه به آن حد نهایی که حد کمال وجودی در رحم است، به آن حد که میرسه، آن وقت حالا شد متشخص. حالا موقع چیه؟ حالا موقع ورودش در این دنیا و حرکت در این دنیاست. ما اگر بخوایم کلام مرحوم سید را بخوایم یک توجیه کنیم، به این کیفیت میتوانیم توجیه بکنیم که مسئله قضا عبارت از یک حقیقت کلیه که اون واقعیتش واقعیتی است که برای ما ناشناخته است، ولی وقتی که با علل و عوامل مختلف دست به دست هم میدن، به اون صورت خارجی که قضا مقدر است متصور میشن. وقتی به اون کیفیت شدن، اون دیگه حتمی است، یعنی اون دیگه درش هیچ دیگه شک و شبهه‌ای به صورت درش نیست. مسئله مسئله افلاطونی مثل همین میمونه، یعنی مسئله افلاطونی یک حقیقت کلیه است که اون حقیقت کلیه قابل انطباق بر چیست؟ بر همه افراده، بر همه اشخاصه. ولی در تعین خارجی، هر تعینی به ملاحظه سلسله علل که در این سلسله طولیه قرار دارد، اون تشخص خارجی را به یک کیفیت خاصی ظاهر می کند، اون جزئیت خارجی را به یک کیفیت خاصی نشان می ده، در حالی که همه اینا رشتش به همون حقیقت کلیه قابل انطباق بر هم است. این ماحصل کلام مرحوم سید بود در اینجا که به یه نحوی توجیه مثال افلاطونی شد و مرحوم آخوندن تا حدودی این مطلب را میپذیرن. اگر رفقا در یادشون باشه، عرض ما در مسئله قضای کلی و قضای قدر فقط مقام جزئیت و به اصطلاح کلیت نیست، بلکه مقام اجمال و تفصیل. مقام اجمال و تفصیل مقام علم نائی و تصور صورت خارجی است. در مسئله علم نائی اگر نظرتون باشه، ما چه عرض کردیم؟ گفتیم علم نائی عبارت است از حضور حقیقت اشیاء، حضور حقیقت اشیاء به عینه در علم باری ازلن، در علم باری ازلن تحقق عینی ما و حقیقت عینی ما، نه حقیقت علمی. در حقیقت علمیه ممکنه شما صورت یک شیء رو در نظر بگیرید، اما خود اون شیء از دیدگان شما غائب باشه، صورت او در نظر شما. یک فردی را میبینید و بعد از او جدا میشید و میرید در منزل، شب صورتش در منزل شماست ولی اون در منزل خودشه، درست شد؟ یک صورتی فقط هست، درست شد؟ اون صورت اتحاد نفسانی داره با اون ذهن و با نفس، حقیقتش با خودشه، تعینش با خودشه، ماهیتش با خودشه، فقط یک صورت علمیه که یک حقیقت علمیه است، نه عینیه. باز تکرار میکنم، یک حقیقت علمیه در اینجا همراه شما هست. حقیقت است یعنی اعتبار نیست، علمیست یعنی عینی نیست. این الان با شما هست و اتحاد داره و کاری هم به شما، اون کاری به شما نداره، شما هم کاری به اون ندارید، از همدیگه خبر ندارید، اون برای خودش در منزل خودش و شما برای خودتون در منزل خودتون هستید. درست شد؟ حالا صحبت در این است که حقیقت علمی ما کاری به حقیقت علمی عینی نداریم، که حالا آیا حقیقت علمی یا عینی در کی بوده چه بوده. حقیقت علمیه ما در علم باری آیا مسبوق به عدم است یا مسبوق به عدم نیست؟ این چجوریه؟ چطور میشه شما تصور کنید در این که وجود حضرت حق این یک وجود ازلیست مسبوق به عدم نیست، وجود باری وجود به صراف حق این چیست؟ این وجود ازلن و ابدا است، یعنی مسبوق به عدم نیست این وجود. درست شد؟ حالا اسماء او و صفات او که لازمه ذات وجود باری است، مثل اسم علیم، مثل اسم قدیر، این اسما هم وجودش ازلی است یا اینکه مسبوق به عدم است؟ بله این هم ازلی میشه دیگه، چون تا جایی که ذات است علم ملاصق و ملازم با ذاته. شما نمیتوانید در جایی ذات را تصویر کنید بدون علم، این تصور محال است. پس اگر وجود حق وجود ازلی است، اسم او و صفت او هم ازلی خواهد بود. اسم او که ازلی خواهد بود، معلوم این اسم هم ازلی خواهد بود. معلوم این اسم چیست؟ ما جزئیات، پس ما هم ازلی هستیم. ما تا اینجا که شک نداریم دیگه. ما الله نسبت به ذاتش رو خیلی نه نسبت به ذات چرا نسبت به ذات مگر آثار ذات غیر از خود ذات وقتی نبود. پس علم به ذات همونطوری که نفس وجود به صرافه مسابقون لیل علم بالوجود بالعلم ذاتی، نفس علم ذاتی به ذات مسابقون به آثار ذات و لملزومات ذات به هازه تصاوی. پس علم ذات به ذات مسابقون لعلم ذات به لوازم ذات و به آثار ذات. اون همونطوری که ازلن علم ذات به ذات ازلن هست، علم ذات به آثارش هم ازلن چی هست؟ پس آیا شما میتوانی تصور کنید لحظه را، لحظه که خب غلطه گفتن لحظه و زمانه، لحظه یعنی برهه دهری، آیا ما میتوانی مرتبه ای مرحله ای تصور کنیم در ذات پروردگار که ذات پروردگار از علم به ما مای جزئی نه کلی خالی باشه؟ محاله. پس وجود علمی ما ازلا مساوی با وجود حقیقی ذات پروردگاره. درست شد؟ حالا قضای کلی اینجا چه شکلی پیدا می کنیم؟ مقدرش چی میشه؟ انشاءالله دیگه برای جلسه